الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
حبب امري الى الله ان الله بصير بالعباد. احدها المجاوزه كقول الامام الحسين عليه السلام يا هذا كف عن الغيبه فانها ادام كلاب اهل النار. بحث در معانی دهگانه حرف جر ان هست که در جلسه قبل آغاز کردیم. معنای اول و اصلی ترین معنا از معانی دهگانه ای که برای این حرف جر مطرح شده است، دوستان می دانند، معنای مجاوزه. نکته اول که لازم هست در اینجا عرض بکنیم، خب خیلی از معانی چون روشن هست و توضیحات ما شاید به اندوخته های دوستان هم اضافه ای نکند، معمولا رد می شیم چون معانی رو بارها دوستان شنیده اند. اما مجاوزه که اشهر معانی برای ان هست، چه معنایی داره؟ مراد از مجاوزه چه هست؟ از دوستان کمک بگیریم ما یه مقدار. خب گذشتن چه از چه؟ گذشتن چیزی از چیزی. خب مجاوزه همینه دیگه. اما چه چیزی از چه چیزی بگذرد؟ آی مؤمن، مثلا تیر از کمان بگذرد، تیر از به خدمت شما کمان بگذرد. خب مثال رائج همینه دیگه. این تعریف و تبیین به مصداق بود. اما اگر بخواید به نحو کلی روشن بکنید چه میگید؟ خب الحمدلله یه طرفش روشن شد که باید از مجرور بگذره، یه چیزش روشن شد، یعنی یه چیز از این دو چیز. خب اون چیزی که بعد از مجرور بگذره اون چه هست؟ متعلق، عامل. یعنی وقتی شما میگید رمیتو عن السهم، رمی از کمان میگذره. بله، رمیتو السهم عن القوس. درست، من درست تعبیر نکردم. رمیت السهم عن القوس، آیا رمی از کمان میگذرد؟ خب اینجا معمولا. خب جای دیگه چه هست؟ خب تعبیر رو دقت کنن، میخواستم بگم یه مقدار ابهام داره. خب خیلی از مثلا میگیم اسئله ها روشنه برای دوستان، یا خیلی از معانی دیگر چون بارها شنیدن، اما این یه مقدار ابهام داره. ما هم بیانی که اینجا عرض میکنیم چون هیچی عبارت نداریم دیگه، بیانی که اینجا عرض میکنیم بیانی است که بسیاری از موارد استعمال رو شامل میشه. حتی اگر فرصت بکنیم یه نکته ایرم زمینه بکنیم دیگه تقریبا قریب به اتفاق، اما باز نه همه موارد. عرض به خدمت شما، تو بعضی از موارد استعمال هم با بعض دیگر تفاوت‌های وجود داره. اما مراد از مجاوزه به نحو کلی اینیست که عرض میکنیم. مراد از مجاوزه میدانید به معنای دور شدن دیگه. گذشتن یعنی دور شدی از یک چیزی که بگذرد، خب دور میشه دیگه. به معنای بعد یک چیزیست از مجرور. همون تعبیری که بعضی از دوستان میگفتن در مرحله بعد، گفتم این چیز بعد شیئا عن المجرور، که این بعد شیء از مجرور به سبب ایجاد مصدر فعله، همون متعلق. لذا خود متعلق تجاوز نمی کنه، متعلق سبب تجاوزه. رسای رفیعی الان رمی در همین مثالی که دوستان زدن، رمی یعنی پرتاب کردن، سبب دور شدن و تجاوز تیر است از کمان. لذا مراد از مجاوزت این است، المجاوزت و بعد شیء عن المجرور بها به سبب ایجاد المصدر، ایجاد مصدر فعل، مصدر الفعل المتعدی بها، همون متعلق دیگه. مثال هم زدیم، شما میگید رمیت السهم عن القوس، من پرتاب کردم تیر را از کمان. خب رمیت السهم عن القوس یعنی چه؟ یعنی بعده. چی بعده؟ از سهم. عن القوس دور شد تیر از کمان به سر رمیه، به سر پرتاب کردن. بعد سهمو عن القوس به سبب رمی. شما میگید سافرتو عن البلد، سافرتو عن البلد، سافرتو عن البلد یعنی چه؟ یعنی بعدتو یا بعدتو عن البلد به سبب سفر، به سبب سفر. پس دور شدن یه چیزی از مجرور به سبب ایجاد مصدر، همون فعل متعدی به این حرف جر، همون فعل که متعلق واقع شده است. البته بعضی اینو من عرض کردم، تکمله عرض میکنم به خاطر همین نکته است، البته باز نکات دیگری هست دیگه پرهیز میکنیم. بعضی مثل جناب سبان و شاید به تبع ایشان جناب عباس حسن، این شیء رو تصریح کردن به اطلاقش، گفتن المجاوزتو هیه بعد شیء مذکور او غیر مذکور. خیلی از مثال ها با این نکته خب حل میشه دیگه، چون معنای مجاوزت طوریه که معمولا دوستان مشکل براشون توی ترجمه ها. یه مثال بزنم برای دوستان، مثلا میگیم رضی الله عنک، اینجا مجاوزت یعنی چه آی فرشاد؟ رضی الله عنک معنای مجاوزه چه هست؟ با توجه به توضیحات که عرض کردیم. بله؟ رضی الله عنک، آی امینی، ترجمهش اینه دیگه، خداوند از تو راضی شد، یا مثلا در مقام دعا باشیم راضی شود، حالا اخباری معنا میکنیم دیگه، خداوند از تو راضی شد. خب اینجا معمولا به ذهن میزنه که اینگونه ترجمه میکنن، میگن رضایت خداوند از تو تجاوز کرد. اگر اینگونه ترجمه کنیم که عکس معنا مراد میشه. حالا مگر با یک تکلفی، ما شاید به یک بیانی از تکلف آمیز بپذیریم، اما رضایت اگر تجاوز بکنه از شخص، یعنی دور میشه از شخص، تجاوز یعنی دور شدن، در حالی که مراد اینه که رضایت نزدیک شده، دور نشده، خداوند راضی شده از این شخص. لذا در این موارد دنبال چی شیء مذکور نباید بگردیم، رضی الله عنه یعنی جاوزت کل مؤاخذه راضی شد، یعنی مؤاخذه خداوند از تو دور شد. معناش اینه دیگه، اگر چیزی نزدیک بشه یعنی زدش دور شده. جاوزت کل مؤاخذه به طلب چی؟ به طلب رضا. لذا رضا همیشه سبب تجاوزه، مصدر فعل سبب تجاوز است. قرار تو بعضی از تعابیر میبینیم مصدر فعل چی قرار میدن؟ شیء متجاوز، شیء متجاوز. فرق میکنه با هم دیگه. اینجا رضا که مصدر فعل است شیء متجاوز نیست، دور نشده از شخص. لذا اینجا میخواد بگه مؤاخذه خداوند، مؤاخذه خداوند از جناب مخاطب، از اون شخص دور شده است به سبب رضا. پس مجاوزه شد بعد شیعی از مجرور. من که تعبیر به شیعی میکنیم چون یک تعبیر خاص نمیتونیم بگیم مثلا مفعولون به، مثلا المعاخذه که تو عبارت نداریم ما، که دقت میکنید میدونم میگیم بعد و شیعی بستگی به سیاق داره دیگه، بستگی به اون معنا دارد که انسان از خود عبارت میفهمه. دور شدن یه چیزی از مجرور به سبب در متعلق مطلقا، چه آن شی مذکور باشد چه غیر مذکور، چه مذکور باشد و چه غیر مذکور. این از نکته اول. خب نکته دوم هم عرض کردم، نقض و ابراماتی نسبت به این تعریف وجود داره. دوستان خواستن مراجعه میکنن، خصوصا عبارات جناب تبان رو. یه نکته هم که ما اشاره بکنیم و رد بشیم دیگه از بحثش، مثالها رو بخونیم چون هیچ کلمه ایشون نداره دیگه، فقط مثال زدن هست. این که مجاوزه هم حقیقی دارد مجازی داره، مجاوزه هم حقیقی دارد عرض خدمت شما مجازی داره. مثلا میگید اخذت العلم عن امرن، حقیقش که روشنه. مثلا همین مثالی که به تیر زدیم بر فرض مثال، اما مجازی مثال زدن آقایان به این مثال اخذت العلم عن امرن، من اخذ کردم علم را از امر. خب اینجا چطور مجازیه؟ چطور مجازیه هست؟ به این اعتبار که کأنه وقتی من علم بنابر اخذ میکنم، عرض به خدمت شما، کأنه اون دانسته شده، اون معلوم از جناب امر دور شده است به سبب اخذ دیگه، به سببی که من ازش گرفتم دیگه. اما در واقع این گونه نیست. علم از اموری نیست که اگر گرفته شود از درف خودش بخواد خارج بشه. علم منتشر میشه، علم توالد و تناسل میکنه. این گونه نیست که اگر شما از یک کسی علم رو بگیری دیگه اون علم رو از... چون لذا حقیقی نیست. این گونه نیست که اگر شما از یک کسی اخذ علم کردید حقیقتا علم از او دور شده باشه به سبب اخذ شما. اما مجازن اینجا تعبیر می شود دیگه، که شما از او اخذ کردید کأنه علم از او دور شده است. خب عبارت رو عنایت می فرماین عزیزان. احد و هل مجاوزه که قول الامام الحسین علیه السلام یا هازا ای شخص حالا مخاطب مثلا فرد خاصی بوده یا تعبیر رو حضرت میخواستن به نحو عام مطرح بکنن، اشاره این مطرح بکنن، خب مناسب نمیدونستن اونجا نام شخص رو به کار ببرن. یا هذا کف عن الغیبه، کف عن الغیبه یعنی باز بدار، که مراد از باز بدار نفس تو باز بدار دیگه، خودت رو باز بدار از غیبت کردن. که فإنها ادام و کلاب النار، ادام و کلاب النار یعنی چه؟ بله؟ خورش سگه های جهنم است. سگه های عرض خدمت شما اهل جهنم است. خب اینجا ان در معنای مجاوزه استعمال شده دیگه. خود دوستان باید در مطالعه و مباحثه نکاتی که عرض کردیم پیاده کنن رو مثال ها دیگه. مثلا همین مثال چگونه است؟ کف عن الغیبه یعنی چه؟ یعنی جاوز، جاوز نفسک عن الغیبه، دور کن، چون کف فعل امر دیگه، دور کن نفست را از غیبت. به سبب چی؟ به سبب کف، به سبب باز داشتن، سبب خود نگاه داشتن. یا اگر غیر امری هم معنا بکنه، اما معنای بعوده که عرض کردیم چون لازمه معنی نداره، اصل معنا میخواد مطرح بشه دیگه. رضا بعد این گونه تعبیر کردن که جا غذت نفس و الغیبت به سبب کف، اشکال نداره. و قول الکمیت در رساء علیه السلام و قام نبی الله عنهم و فقده الناس رزع ما هناك مجلد، و پنهان شد نبی خدا از آنان، که ظاهرا امام حسین علیه السلام مراد هست، از آنان، و فقده و از دست دادن او علن ناس بر مردم رزعن مصیبتیست، مصیبتی بود. ما هنا که مجللن، که در آنجا بزرگ و مهم شمرده نشد. ما هنا که مجلل، پنهان شدن نبی خدا حضرت از آنان و از دست دادنش مصیبتی بود که اونها توجه نداشتن این چه مصیبت عظما و بزرگی است. علی ای حال در اینجا شاهد مثال بر سر این است که غاب عنهم، عن به معنای مجاوزه هست، غاب نبی الله عنهم یعنی چه؟ اینجا مراد از متجاوز نبی دیگه، فاعل هست، یعنی جاوزه یا بعد عنهم نبی الله ایاهم. مجاوزه تعبیر بکنید، متعدی به نفسه، به نفسه از خب متعدی به نفسه میارید، مفهوم به بلا واسطه میارید، بعد استعمال کردید با ام میارید. جاوزه نبی الله ایاهم به سبب غیبه، به سبب غایب شدن. خب و قولک، یا و قولک حتی به همون قبل بکنیم، و قول تو که میگویی، مانند قول تو که میگویی، رمی تو سهمه ان القوس که عرض کردیم، یعنی جا و دست سهمه القوسه یا بعد از سهمه عن القوسه به سبب رمیه. چقدر معنا ساد و راحت میشه توی خیلی از موارد استعمال، انسان معنای مجاوزت رو با این تعبیری که عرض کردیم به راحتی میفهمه دیگه. و ذکر لها فی هذا المثال معنا غیر هذا و سیأتی. ان شاء الله در معنای نهم که رسیدیم اونجا خواهید دید که برای ان در این مثال معنای دیگری هم ذکر شده. خب سیأتی، اینو بعدا میخوانیم. ذکر شده است لها، لها یعنی چه؟ یعنی برای این جمله، برای این ان در این مثال، برای ان در این مثال ما معنای غیر از این معنا، غیر از معنای مجاوزه که سیأتی ان شاء الله در معنای نهم. الثانی البدل، معنای دوم معنای بدل. خب بدل برای دوستان معناش روشنه دیگه، در سیوطی هم خوانده اند. البته بین بدل و عوض تفاوت‌های وجود داره. خب ما فعلا اینجا تعبیر به عوض نداریم که بخوایم وارد اون تفاوت‌ها بشیم. بدل یعنی به جای چیزی قرار گرفتن. مثال ها رو هم دقت میکنن عزیزان. نحو و وتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تقوا پیشه کنید روزی را، یعنی از روزی بترسید که نفس عن نفس کسی به جای دیگری بله لا تجزی شیئا، مجازات نمی شود هیچ چیز را، کسی به جای کس دیگر بارکشی نخواهد کرد. از آن در اینجا معنای بدله، یعنی نفسون مکان نفسن، نفسون بدل نفسن. اینا رو دوستان سعی کنن دقت کنن، یعنی همین مقدار انسان بگه در مطالعه که انسان مطالعه نمیخواد. بعد یا من لا تجزی نفسن عن نفسن شیئا، اینجا ان به معنای بدل هست، مکان هست، تمام. تک به تک اینا، یعنی بعضی از موارد خصوصا معانی حروف جر شاید در کلاس ما میگیم رد میشیم، مثلا در علا اینگونه بود دیگه، اما اینها شاید مطالعهش بیشتر از مباحث دیگر نیاز به وقت داشته باشه. حالا تک تک این موارد معنای مجاوزه با توضیحاتی که عرض کردیم قابل تصویره، قابل تصویر نیست، عرض به خدمت شما، اینها دقت میخواد دیگه. فصومی و فی الحدیث النبوی فصومی عن امک، در حدیث نبوی آمده است که فصومی عن امک. این صومی خطاب به زنی است که مادرش را از دست داده بود، اون مادر ظاهرا روزه قضا به گردن داشت، حضرت فرمودن فصومی عن امک، روزه بگیر به جای مادرت، مکان امک، بدل امک. الثالث و الاستعلاء نحو فانما یبخل عن نفسه. این فصومی عن امک یه احتمالی که میشه بحث کرد براش، مثلا همینجا اگر بخوایم بگیم معنای مجاوزه باشه چطور بگیم؟ چون بحث روی روزه گرفتن دیگه، یه کسی روزه بگیرن از کس دیگر، یعنی چیکار داره میکنه؟ اینو دقت کنن عزیزان، خیلی از مواقع به اعتبار، حالا من این تعبیر که عرض میکنم میدونم باید با احتیاط گفت چون تصریحی ندیدیم، اما طبیعتا باید همین گونه باشه. خیلی از مواقع استعمال حروف جر به اعتبار لوازم معناست، به اعتبار معانیست که از عبارت فهمیده میشه. خب سومی از به جای روزه بگیر به جای مادر، یعنی چیکار کن؟ این از اون نیابت کن، درسته؟ روشنه دیگه، یعنی نیابت کن در روزه گرفتن از اون. خب اگر این گونه باشد ممکن است بگیم معنا اینه که فسومی نائبتن عن امک، در حالی که تو نیابت میکنی از مادرت، نیابت میکنی از مادرت، لذا اون حقی که به گردن او هست از مادر دور میشود به سبب این نیابت، سبب نیابت، چون متعلق به نیابت میشه دیگه، اصلا نیابت همون روزه گرفتنه، متعلق به نیابته، به سبب نیابت. این معنا رو اگر ما در اینجا لحاظ بکنیم، حالا تو بعضی از موارد که آقایون این گونه توجیهات رو میکنن ظاهر عبارت اینه که در تقدیره، ما خیلی لزومی هم به تقدیر قائل نیستیم که حتما باید مثلا کلمه نائب اینجا مقدر باشه، نه، میگه مقدر نیست، متعلق به خود سومی هم هست، اما به چه اعتبار ان استعمال شده؟ بله، نه به این اعتبار که اینجا به معنای بدله، به این اعتبار که سومی روزه بگیر، یعنی نیابت کن، حالا ممکنه شبیه بشه و نزدیک بشه به همون باب تزمینی که آقایان هم بعضن میگن دیگه تو بعضی از موارد. خب از ثالث و الاستعلاء، معنای سوم معنای استعلاء هست، نحن فإنما يبخل عن نفسه. آقای شریف میفرماید و من یبخل فإنما یبخل عن نفسه، هر کس بخل ببرزد پس همانا بر خودش بخل برزیده است. بر خودش بخل برزیده. ماده بخل در لغت با چی متعدی میشه؟ با علا. ماده بخل در لغت با علا متعدی میشه. ان در این آیه شریفه معنای من و من یبخل فانما یبخل و ان نفسه، این علا نفسه، هر کس بخل ببرزد پس همانا بر خودش بخل ورزیده است. خب خیلی از اینها رو اگر دوستان دقت کنن ممکنه معنای مجاوزه، حالا بعضن با دقت بیشتر بعضن با راحتی، عرض خدمتون با راحتی ممکنه به دست بیاد. حتی در لغت هم داریم ماده بخل با ان هم متعدی میشه، این را دیگه ما نباید عرض بکنیم چون نیمه دار سیاق بحث ممکنه به هم برزه به هم برزه. حالا یه حال ماده بخل با علا متعدی میشه. الرابع و التعلیل، معنای چهارم معنای تعلیل است، نهبو و ما کان استغفار و ابراهیم لأبیه الا عن موعدت وعدها ایاها. استغفار ابراهیم برای پدرش، مراد از پدر کیه در اینجا؟ جناب آذر دیگه، درسته؟ عموی یعنی پدرخوانده حضرت ابراهیم بود و اینجا تعبیر جناب آذر، آذر با رزه، عموی حضرت ابراهیم که پدرخوانده بود. استغفار ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود، مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود. لذا الا ان موعدتن و عدها ایاها، مراد از ان موعدتن این ان دلیل رو داره بیان میکنه دیگه، مگر به این دلیل، استغفار به این دلیل بود. باز اینجا عرض به خدمتون که ممکنه معنای دیگری مطرح بشه، خود ایشون هم خواهد گفت. و ما نحن به تارکی آلهتنا ان قولک، و ما نحن به تارکی ان آلهتنا، به تارکی آلهتنا ان قولک. قوم هود به حضرت هود گفتن ما ترک کننده خدایان خود، بله، ان قولک، به دلیل گفتار تو نیستیم، اینکه تو بگی ترک بکنید ما هم ترک بکنیم. ما ترک کننده خدایان خودمون به دلیل گفتن تو، به دلیل قول تو نیستیم، ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد. تعلیل دیگه. جناب زمخشری در آیه 53 سوره هود، همین آیه دوم باشد، توجیهی داره. خب ایشون قناعت دارن دیگه دوستان، تو بعضی از موارد که وارد میشن، حالا به مناسبت دیگه، مثلا 10 تا معنای حرف جر که مطرح میکنه، 15 تا که مثال میزنه، یکی دو مثال رو توجیهات دیگر رو همشون مطرح میکنه، و الا دلیل بر این نیست که آیات و مثالهای دیگر مثلا همین توجیهی که ایشون در مورد این آیه میگه در مورد آیه قبلش هم گفته شده است. جناب زمخشری گفته است که در این عبارت ممکن است که ما بگیم ان قولک، خوب دقت کنن، سرشون رو بالا کنن، دقت کنن، من ابتدا باید عبارت ایشون رو عرض کنم بعد اصلاح بکنم تعبیر ایشون رو، یعنی تعبیر رو باز عوض بکنیم. ان قولک حال است از ضمیر تارکی، حال است از ضمیر ما نحنو به تارکی. یعنی چه؟ یعنی ما نترکو، ما ترک کننده نیستیم دیگه. لذا ذوالحالش همون نحنو میشه که انه نحنویی که درون تارکی هست. ما ترک کننده نیستیم. ان قولک، ان قولک یعنی چه؟ سختی کار همینه دیگه، چون خوب ترکیب نشده اینجا، حتی با اصلاحی هم که انجام میدیم یه مدار مشکل داره. انسان یه مدار مطلب رو مطرح بکنه بعد اصلاح بکنه مشکل است دیگه. عنایت بکنم، ما نحن به تارکی آلهتنا ان قولک، ما ترک کننده نیستیم خدایان خود را در حالی که از قول تو. خب چی از قول تو هست؟ اینجا گفتن یعنی صادرین عن قولک، صادرین عن قولک، یعنی ما ترک کننده نیستیم خدایان خود را در حالی که صادر کننده باشیم. صادر کننده یعنی ایجاد کننده، به وجود آورنده. صادر کننده باشیم این ترک را از چی؟ از قول و سخن تو. از قول و سخن تو. معنا کاملا تلیف اگر دوستان دقت بکنن. من دوباره عرض میکنم، دوستان عبارت نگاه نکنن، چیزی نداره به عرض بنده دقت کنن، چون حواس به عبارت باشه دیگه حواس عرض ما کمتر خواهد شد. دقت کنن عزیزان، ما ترک کننده نیستیم خدایان خود را در حالی که صادر کننده به وجود آورنده باشیم این ترکمون رو از چی؟ از قولتون، از قولتون. کارش کنید معنا کاملا سلیس و روان هست. لذا اگر عزیزان دقت بکنن، در حقیقت جار و مجرور حال نیست که جناب زمخشری عبارتش در تفسیر کشاف این است که حالون من از ضمیر فی تارکی که انه قیل و ما نترک حال حتنا صادرین عن قولک. خب وقتی شما صادرین تفسیر میکنید، معناش این میشه که ان قولک متعلق به حال محذوفه دیگه. ان قولک متعلق است به حال محذوف. مراد اینها اینه. حالا بعضی هم خورده گرفتن، اما این حال تفسیر ایشون همین دلالت رو دارن. عبارت رو دقت کنن ببینیم میتونیم یک نقطه دیگری عرض کنیم یا نه. و یجوز ان یکون حالا من ضمیر تارکی، ضمیر تاریکی یعنی نحنوی مستتر دیگه، یعنی یا که علامت از ضمیر نیست. ای ما نترکها صادرین عن قولک، که تفسیر کشف هم همین عبارت داره دیگه، ایشون داره و ما نترک آلهتنا صادرین عن قولک و هو رأی زمخشری. این ظاهرا در چاپ مشکل داشته، ولی از زمخشری باید بعد از همین رأی باشه، چون خیلی فاصله ای نیست. البته ممکن است بعد اصلاحی هایی که انجام شده دیگه، اگر میخواستن صفحه بعد رو همون کلمه رو بیارن اینجا، صفحه بعد هم حروف چینیش طبیعتاً تغییر میکرده و همین خاطر اونجا رو تغییر ندادن. الله وجهی نداشت که در مخصری به صفحه بعد منتقل بشه. الا الله ای حالن و هو رأی زمخشری در تفسیر کشاف. دقت کنن عزیزان، شما سوالی دارید بیتابی میکنید آیه عربی بفرمایید.
تمامی دردن نوارد احتمال مجاوزه میره خیلیش سهمی آخری همه با مجاوزه میره همون کنن.
وقتی صادرین ترجمه میکنیم یعنی معناش مجاوزه است دیگه.
نه غیر از اون.
خب حالا اونو دقت کنید دیگه، ما بخواییم بحث بکنیم رو تک به تک، این خیلی فضای کلاس اجازه نمیده.
نه یعنی وقتی هم احتمال وقت پس معنای تعریف باطل میشه.
اگر درست باشه بله دیگه. اگر معنای مجاوزه رو ما بتوانیم ثابت بکنیم، حداقل به نحو اولویت ثابته، چون اصلی ترین معنا مجاوزه. یعنی اونایی هم که میگن معنای حرف جر متعدد میاد، حرف جر معنای حرف جر میاد، معنای اصلی رو طبیعتاً اولا میدونن دیگه. حالا اونایی که نمیگن نمیاد اصلا، کوفی ها که قائلن اصلا نمیاد حرف جر معنای حرف جر مگر شازدن، خب اون که قطعا نمیپذیرن معانی دیگر رو. اونهای هم که میگوین میاد آقایون بصریون، خب مادامی که بتوانیم معنای اصلی رو تناسب دارن. دقت کنن عزیزان، ماده صدره با ان که متعدی بشه معناش اینه، لغت دوستان مراجعه بکنن، صدر انه ما چی ترجمه کردیم؟ ایجاد کننده، یعنی ایجاد کردن، صادر کردن، به وجود. حواستون نیست بعضی از دوستان سر کلاس متاسفانه نکاتی که عرض میکنیم از دستشون هم خواهد رفت. به وجود آوردن، درسته اینو ترجمه کردیم دیگه، صادر کننده باشیم، ایجاد کننده باشیم، به وجود آورنده باشیم. اما لغت رو که باز میکنیم میگه صدر ان، یعنی به وجود آمد نه به وجود آورد. میگه صدر ان یعنی از اون سرچشمه گرفت، به وجود آمد. خب اگر این باشد باز ما مشکل برمیخوریم. خب صادرین عن قولک، ما ترک کننده نیستیم خدایان خود را، در حالی که ما صادر باشیم. یعنی چه؟ یعنی به وجود آمده باشیم دیگه. نمیتونیم بگیم به وجود آورنده باشیم این ترک را، که اینگونه ما صادر باشیم از قولت، یعنی به وجود آمده باشیم. خب این مناسب نیست. بله؟ به نظر میرسه مناسب نیست دیگه، مناسب نیست. هر چیزی که در این عبارت مناسب به نظر میرسه این هست که ما صادرن رو صفت بگیریم برای مفعول مطلق محذوف، و ما نحن به تارکی آلهتنا و ما نحن به تارکی آلهتنا، ما ترک کننده خدایان خود نیستیم. بعد چه کلمه‌ای داریم تو عبارت؟ ان قولک. ان قولک یعنی چه؟ این متعلق است به صفت مفعول مطلق محذوف. هرچند صادرن عن قولک، صادرن رو چی ترجمه کردیم؟ به وجود آمدن دیگه، به وجود آمدن. ما ترک کننده خدایان خود نیستیم، ترک کردنی که به وجود آمده باشد، این ترکی از قولتون. معنا همونه، اما چون معنای متعدی به وجود آوردن نداریم نمیتونیم ترک رو مفعول به حساب قرار بدیم که ترجمه بشه درست. لذا صادر میشه مفعول مطلق برای ترک. ما نترکها، لذا جناب ابن هشام یکاش به جای صادرین چی میگفتن؟ خوبشون در این زمخشری رو داره میگه، ما هم پردامون به ایشونه دیگه. یا جناب زمخشری میگفتن ما نترکها ترکن صادرن ان قولک، لذا یجوز ان یکون حالا، نه یجوز ان یکون متعلقا به صفت مفعول مطلق محذوف. اینو دقت میکنن دوستان انشاءالله حل میشه. سلام علیکم فرستن عزیزان. معنای پنجم، البته ما دفاعی ممکنه باز در این معنا داشته باشیم، اگر فرصت شد من برمیگردم چون وقت گذشته. یه معنای دیگری صدره در لغت داره، ممکنه طبق اون معنا بتوانیم بیان جناب زمخشری رو توجیه کنیم. فرصت هم نشد خود دوستان کار میکنن روش. الخامس و مرادفت و بعد، معنای پنجم این هست که هم معنای بعد باشه، البته تعریف شاید ناسف نباشد، بعد اسم ان حرف است، تعبیر مرادفت شاید مناسب نیست. هیچگاه حرف به معنای اسم نمیاد، چون اگر موافقت میگفتن چنانچه بعضی مواقع خودشون تعبیر میکنن مناسب تر بود. که قوله تعالی اما قلیل لیصبحن نادمین، قال اما قلیل، قال یعنی قال خداوند. قبل از این آیه شریفه ترجمه به این صورت مطرحه که پیامبرشان که حضرت هود بود گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب‌های آنها چکار کن؟ یاری بکن. بعد خداوند چه فرمود؟ قال، خداوند فرمود اما قلیلن لیصبحن نادمین. اما قلیلن یعنی چه؟ ما مای زائد است. انم که به معنای بعده، یعنی بعد قلیلن لیصبحن نادمین. خداوند فرمود بعد از مدت کمی، بعد قلیلن، بعد از کمی از کار خود پشیمان خواهند شد. توی پیامبر هود نگران نباش، اما زمانی پشیمان میشن که دیگر سودی به حالشان نداره. خب پس ان اینجا معنای بعده. یحرفون الکلمه عن مواضعه، تحریف میکنن، تغییر میدهن کلمه را عن مواضعه. عن مواضعه یعنی چه؟ یعنی بعد از مواضعه خودش. ما و بعد از مواضع یعنی بعد از قرار گرفتن در جایگاه خود. وقتی کلمه‌ای در جایگاه خودش قرار گرفت، تثبیت شد، در موضع خودش قرار گرفت، اینو میان تعریف میکنن، تغییر میدن. در این اینکه آقایان گفتن و جناب ابن هشام میفرماید که در این آیه شریفه ان مواضعه به معنای بعد هست، اینها که بعضی مبنایی دارن که القرآن و یفسر و بعضهو عرض به خدمت شما، بعضهو بعضه، بعضیش بعض دیگر را تفسیر میکنه. خب اگر این مبنا رو ما قبول بکنیم، میبینیم که در آیه دیگری که در سوره مائده هست آمده است یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، که سیاق و فضای آیات هم یکی هست. خب اگر اینو بپذیریم، طبیعتاً آیه سوره مائده آیه سوره نساء رو تفسیر خواهد کرد که مراد از ان مواضعه چند بعد مواضعه این فرق نمی کنه. من بعد این بعد دیگه حالت ظرفیت داره دیگه، اون که تفاوت نمی کنه. بعد مواضعه این ما نمیخوام میگیم حالا کلمه به کلمه حروف باید، مهم معناست دیگه. میخوام میگیم ان معنای ان معنای بعد داره، معناشی میشه بعد مواضعه. لذا میفرمایند که به دلیل ان فی مکان آخر من بعد مواضعه، مواضعهی. و قول امیر المؤمنین علیه السلام و که انک عن قلیل قصرت که احدهم فعطل حمدواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. گویا مصوا یعنی منزل دیگه، منزل و خانه. گویا تو بعد از مدت زمان اندکی، ان قلیله یعنی بعد قلیله، قد سرت میگردی مانند یکی از آنها، پس اصلاح کن منزل و مأوای خود را و آخرتت را در مقابل دنیا مفروش. شاهد در ان قلیله هست به معنای بعد قلیله. اصاد سعور فیتو که قول الاعشا و آس سرات القوم حیص لقیتهم ولا تقعن حمل الرباعت وانیا. آس فعل امر از باب مفاعله از اسیه، یعنی در مال صاحب اختیار دانستن. سرات شریفان بزرگان. حمل رباعه مراد داخت، حالا اگر یه جمله بخوایم ترجمه کنیم که دوستان آشنا هستن، این پرداخت وام، انسان وامی بگیره قبل حسنه بخواد پرداخت بکنه دیگه، پرداخت قسطی از اموال که به فواصل زمانی مشخص علیه پرداخت میشه. حالا خود ایشون هم توضیح میدن، ما معطل خواهیم شد. وانیانم یعنی وانی یعنی سست. بزرگان قوم را در مالت صاحب اختیار قرار بده. صاحب اختیار قرار بده یعنی به اونها ما رو پرداخت بکن. حیث و لقیت هم، هر مکانی که دیدی آنها را، ولا تکو و نباش در پرداخت وام، در پرداخت وام خود سست. لا تکو ان حمل الرواعه، یعنی چه؟ ایفی حمل الرواعه، در پرداخت وام خودت سستی نکن. الرواعه نجوم الحماله، که این توضیحش میماند برای جلسه آینده. یاد آوری هم بکنن دوستان، هم نسبت به اون من بعد مواضعهی من دیگه فرصت نشد معطل بشم ببینیم آیه میشه آیه سوره مائده رو شاهد بر سوره نساء گرفت. علی هون اگر فرصت شد فضل فراخ جلسه بعد پرد میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله. آیه احمدی دوستان باید که ممکنه غیبت بکنم. آیه امان